صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
سپاسگزارم از همه شما دوستان و همراهان گرامی رادیو آزادی که امروز همراه ما و برنامه‌های ما هستید. در آغاز ساعت دوم برنامه امروز سلامی دوباره می‌کنم خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند. خوش آمدی هم می‌گویم به همه همراهان گرامی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. دو ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود. با ما باشید. نشست وزرای تجارت و بازرگانی 142 کشور عضو سازمان تجارت جهانی روز جمعه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در این نشست که 5 روز ادامه خواهد یافت، در کنار نمایندگان کشورهای عضو، نزدیک به 400 نفر از نمایندگان سازمانهای غیر دولتی نیز حضور دارند. دولت قطر تدابیر امنیتی شدیدی را برای حفاظت از هیئت‌های نمایندگی تدارک دیده و گفته می‌شود یک ناو آمریکایی با بیش از 2000 تفنگدار دریایی در نزدیکی سواحل قطر مستقر شده است. دولت آمریکا با توجه به حوادث 11 سپتامبر تنها 51 نماینده به این اجلاس اعزام کرده است. قرار است در این نشست دولت‌های چین و تایوان نیز به عضویت سازمان تجارت جهانی درآیند. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگوهایی با دکتر شاهین فاطمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس و دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد ایران به بررسی مسائلی که در دستور کار اجلاس دوحه قرار دارد و نیز مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پرداخته است. با هم می‌شنویم.
نمایندگان 142 کشور عضو سازمان تجارت جهانی در دوحه گرد آمده اند تا روند آینده تجارت بین‌المللی را تعیین کنند. هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو در نشست 5 روزه خود مسائل مهم اقتصاد جهانی از قبیل لغو تعرفه‌های گمرکی، کاهش فاصله بین کشورهای فقیر و ثروتمند، تأثیر حوادث 11 سپتامبر در اقتصاد جهانی و نرخ رشد اقتصاد بین‌المللی را مورد بررسی قرار خواهند داد. در نشست سیاتل که در سال 1999 برگزار شد، به دلیل مخالفت‌های شدید تعدادی از کشورهای روبه رشد و سازمان‌های غیردولتی مخالف جهانی شدند و تظاهرات بسیار وسیع آنان در محل برگزاری اجلاس نتایج مورد نظر به دست نیامد. اما در نشست اخیر که پس از حوادث 11 سپتامبر برگزار می‌شود، از شدت اختلاف نظرها و تنش‌های سیاسی کاسته شده و گروه‌های مخالف جهانی شدن نیز از شدت تظاهرات و مخالفت‌های خود کاسته‌اند. نمایندگان بیش از 200 سازمان غیر دولتی، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های مخالف جهانی شدند که این بار نتوانستند در محل برگزاری اجلاس حاضر شوند، روز پنجشنبه نشستی در بیروت برگزار کردند و از وزرای شرکت کننده در اجلاس سازمان تجارت جهانی خواستند تا در مقابل آغاز دور جدیدی از گفتگوها بر سر آزادسازی تجارت جهانی خودداری کنند. همزمان تظاهراتی در ژاپن، هندوستان، کره جنوبی، تایلند و چندین کشور اروپایی در مخالفت با جهانی شدن برگزار شد. مخالفان جهانی شدن میگویند مذاکرات همزمان بر سر مسائلی مانند سرمایه گذاری، رقابت آزاد و خریدهای دولتی کشورهای روبه توسعه را در موضعی ضعیف قرار میدهد. مسئله دیگری که مورد توجه شرکت کنندگان در نشست سازمان تجارت جهانی و مخالفان جهانی شدن قرار گرفته، لغو تعرفه‌های گمرکی و سوبسید دولتی بر روی محصولات کشاورزی است. مخالفان خواهان برچیده شدن سوبسید دولتی در کشورهای پیشرفته صنعتی و گشایش بازار آنها بر روی محصولات کشاورزی کشورهای روبه توسعه هستند. بررسی مجدد قوانین بین‌المللی مربوط به حق امتیاز تولید و توزیع داروها به ویژه داروهای ضد ایدز نیز در دستور کار نشست سازمان تجارت جهانی قرار دارد. لغو تعرفه‌های گمرکی و غیر گمرکی یکی دیگر از مسائل مهمی است که در این اجلاس بررسی خواهد شد. گفته می‌شود در صورت لغو این تعرفه‌ها حجم تجارت جهانی 1 تریلیون و 900 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در کنار این مسائل، عضویت چین در سازمان تجارت جهانی پس از 15 سال مذاکره و مناقشه یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان به شمار می رود. دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاه و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکای پاریس، در آغاز گفتگویی با رادیو آزادی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و تأثیر حوادث 11 سپتامبر آن چنین می گوید.
متاسفانه حتی قبل از حوادث 11 سپتامبر وضع تجارت بین الملل بسیار بد بود، یعنی الان به زیر 2% رشد رسیده، در حالی که بین 5-7% رشدی است که همیشه از تجارت بین الملل انتظار می رفت. مسئله اصلی اینه که ما از 3 لوکوموتیو در تجارت بین الملل داریم، عبارت از اقتصاد امریکا، اقتصاد اروپا و ژاپن. ژاپن مدت هاست که در حال رکود و عقب ماندگی اقتصادی باقی مونده، یعنی خیلی اقتصادش کند شده. امریکا شروع شده تازه رکود اقتصادیش و اروپا برخلاف انتظار که قرار بود در حدود 2.5-3% رشد اقتصادی داشته باشه، طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول به 1.6 رسیده. خب شما وقتی نگاه بکنید یک حرکتی که از 3 لوکوموتیوش 2 تاش تقریبا در حال رکوده و یکیش اونطوری که باید پیش نمیره، وضع اقتصاد دنیا روشن میشه. حوادث 11 سپتامبر قضیه رو حتی مشکل تر کرد. بنابراین اونهایی که امروز به این کنفرانس دوها نگاه میکنن خیلی خوشحالن که اولا این کنفرانس تشکیل شد، چون اولا در منطقه تشکیل شد که همه نگران بودن از نظر تروریسم و غیر ذالک، و این 142 کشوری که شرکت میکنن با امید فراوان به این کنفرانس اومدن. من شخصا بسیار خوشبینم، چون مجبور خواهند شد که یک مقداری از عناد و لجاج گذشتهشون کشورها دست بردارن. این جلسه با جلسه‌ای که در سیاتل در 1999 تشکیل شد خیلی متفاوت خواهد بود، چون مجبور هستن که کارهای اساسی انجام بدن. ورود چین برای اولین بار بسیار مسئله مهمیه در این کنفرانس. اختلاف بین امریکا و اروپا که باعث شکست کنفرانس سیاتل شد خیلی خیلی کمتر شده امروز، و همچنین کشورهای در حال توسعه انتظاراتشون تا حدی برآورده شده و روی هم رفته. میشه گفت که این جلسه برای تجارت بین الملل امیدوار کننده است، که حتی تشکیلش بسیار امیدوار کننده است، چون خیلی ها میخواستن اون رو عقب بندازن یا در جای دیگری تشکیل بدن.
آقای فاطمی، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، در این نشست چین به عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی پذیرفته خواهد شد. به نظر شما ورود چین به این سازمان چه تأثیری در اقتصاد جهانی و در اقتصاد داخلی چین خواهد داشت؟
از سه نقطه نظر باید به نگاه کرد. همون شما فرمودید، دو تاش، یکی اقتصاد چینه، یکی اقتصاد جهانی، و یک مطلب دیگه این که خود سازمان بین‌المللی تجارت با ورود چین با 1.3 بیلیون جمعیت اصلا این سازمان رو زیر رو خواهد کرد و این سازمان دیگه سازمان پیشی نخواهد بود، به این معنی که چین مجبور خواهد شد از مقررات بین المللی، یعنی باز بودن بازارش، اطاعت بکنه و فرصتهای سرمایه گذاری در چین بسیار بسیار برای کشورهایی که میخوان اونجا سرمایه گذاری بکنن غنیمت خواهد بود، و همچنین صادرات چین رو دیگه نمیشه ازش پیشگیری کرد. تأثیرش در برای چین اینه که برخلاف اون چه همه فکر میکردن، میگفتن چین را نباید راه داد برای اینکه حقوق بشر در چین رعایت نمیشه، با باز شدن چین به تجارت همراه با اون ما خواهیم دید که جامعه چین روز به روز بازتر بشه و شبیهتر بشه به کشورهای دموکراتیکی که با اونها تجارت میکنه. از نظر اقتصاد دنیا باز هم دسترسی پیدا خواهد شد به یک سری از مصنوعاتی که بیشتر کارگر در اونها مصرف شده، مثل پارچه و لباس و این نوع چیزها در دنیا ارزان‌تر خواهد شد. منتها کشورهای پیشرفته مثل جامعه اروپا در این مورد بسیار مقاوم خواهند شد، یعنی اونها سعی خواهند کرد با پیش آوردن مسائلی مثل محیط زیست از صدور مصنوعات چینی و حتی حقوق بشر را هم ممکنه بهانه قرار بدن، سعی می‌کردن که جلوگیری بکنن. الان با ورود چین به سازمان بین‌المللی تجارت دیگه نمیتونن این کارا انجام بدن. از نظر کشورهای در حال توسعه هم ورود چین بسیار مفید خواهد بود، چون با اونها جانب اونها را خواهد گرفت و اروپا دردسری که خواهد داشت سر مسائل کشاورزی خواهد بود، چون اروپا بسیار بسیار بازار خودشو بسته است به روی محصولات کشورهایی که عقب افتاده. روی هم رفته ما وارد یک دوره جدیدی در تجارت خواهیم شد در دنیا که محصول آن برای دنیا مفیده، اما دردسرها زیادتر خواهد شد. سازمان بین‌المللی تجارت هم چون که میدونید نه تنها به کم کردن عوارض گمرکی اختصاص داره، بلکه هر نوع اختلاف تجاری هم که پیش بیاد اونجا مثل یک دادگاه بین‌المللی در امور تجاری قضاوت خواهد کرد. و از این نظر برای کشورهای در حال توسعه ورود چین یک راه خوبی خواهد بود که دست اونها قوی تر خواهد شد.
یکی دیگر از مهمترین مسائلی که اساساً مخالفان جهانی شدن مطرح میکنن افزایش فقر در جهان هستش و اینکه سازمان تجارت جهانی تا کنون به طور جدی این مسئله رو در دستور کار خودش قرار نداده. به نظر شما در این نشست آیا طرحی ارائه خواهد شد برای اینکه این افزایش فقر در جهان و به ویژه در کشورهای روبه توسعه کاهش پیدا بکنه؟
البته همونطور که ملاحظه فرمایید فقر در دنیا افزایش پیدا نکرده، بلکه برعکس، بر اثر جهانی شدن بین 40-50% از فقر در کشورهای در حال توسعه کاسته شده. اون چیزی که موجب نگرانی هم است اینه که فاصله بین کشورهای فقیر و کشورهای مستغنی بر اثر جهانی شدن زیادتر شده. یعنی کشورهای پیشرفته خیلی با سرعت بیشتری بر درآمد سرانشون اضافه میشه تا اون که کشورهای در حال توسعه. این رو سازمان تجارت جهانی زیاد نمیتونه راجبش کاری انجام بده. کاری که در این مورد میشه کرد اینه که کشورهای پیشرفته از اون قرض کمرشکنی که کشورهای در حال توسعه به اونها بدهکار هستن چشم پوشی بکنه. با چشم پوشی کردن از این قرض که مبالغش بسیار زیاده، مثلا مال پاکستان 38 میلیارد دلاره، این کشورها هرچه هم درآمد پیدا بکنن، درآمد ارزی، این رو باید برای قسط و بهره این قرضها بدن. پس اون چه که ممکنه این جریان رو به نفع کشورهای در حال توسعه به کار ببره اینه که از این قرضها به طور کلی جامعه اروپا، ژاپن و امریکا چشم پوشی بکنن. و این مسئله رو سازمان بین‌المللی تجارت به این صورت میتونه مطرح بکنه که یک فورمی، یک محلی، یک بلندگویی در اختیار کشورهای در حال توسعه خواهد بود. از این 142 کشور حداقل 120 کشور اون کشورهای در حال توسعه هستن که مسائل خودشون رو بیشتر مطرح بکنن و باعث بشه که کشورهای پیشرفته از اون قرض گنده چشم پوشی بکنن و همچنین بازارهای خودشون رو به سود مصنوعات کشاورزی و سایر مصنوعات کشورهای در حال توسعه باز کنن.
دکتر شاهین فاطمی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس. اما ایران نیز که یکی از کشورهای روبه توسعه به شمار می‌رود، تاکنون نتوانسته به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در پاریس، درباره علل عدم پذیرش ایران به این سازمان چنین می‌گوید:
ایران از سالها پیش درخواست عضویت داده، قبلا در گات و بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی در ژانویه 1995 تلاش ایران برای ورود به این سازمان ادامه پیدا کرد. منتها هر بار به دلایل مختلف درخواست ایران رد شد و گویا حدود یک ماه پیش تقاضای ایران برای سومین بار با مخالفت آمریکا روبرو شد و اینجور گفته شد که تداوم مخالفت واشنگتن با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی احتمالاً با مواضعی که جمهوری اسلامی در قبال عملیات نظامی آمریکا در افغانستان اتخاذ کرده بی ارتباط نبوده، ولی در ورای مسائل سیاسی روز و دیپلماسی ایران، آنچه که باعث شده ایران نتواند وارد سازمان تجارت جهانی بشه، در درجه اول اوضاع اقتصادی درونی ایران و ساختارهای اقتصادی کشور هست. ایران نتوانسته است در 10 سال گذشته اصلاحات لازم رو به عمل بیاره برای اینکه نظام اقتصادی خودش رو منطبق بکنه با الزامات جهانی شدن و راه رو باز بکنه برای ورود به سازمان تجارت جهانی. در ایران خصوصی سازی تا اندازه زیادی شکست خورده، انحصارات مختلف بر اقتصاد ایران حکومت میکنند، وجود یارانه ها در عرصه های مختلف در واقع اقتصاد ایران رو در وضعیت خاصی قرار داده، نظام پولی ایران همچنان چند نرخی هست و غیره و غیره. مجموعه این عوامل باعث شده که اقتصاد ایران آمادگی لازم رو برای ورود به سازمان جهانی تجارت نداشته باشه. نکته مهم دیگری رو که باید بر اون تأکید کرد این است که علارغم اصلاحاتی که در بازرگانی خارجی ایران در طی 2-3 سال اخیر انجام گرفته، در واقع بازار ایران هنوز تحت حفاظت قوانین گمرکی و غیر گمرکی است و ایرانی ها از این میترسند، در واقع نظام جمهوری اسلامی از آن بیم دارد که در صورت ورود به سازمان تجارت جهانی و پذیرش الزامات این سازمان مجبور باشه که بخشی از واردات رو، بخش زیادی از واردات رو آزاد بکنه، و اگر این واردات آزاد بشه این احتمال وجود داره که صنایع ایران در شرایط کنونی قدرت مقاومت در برابر واردات رو نداشته باشن. به همین علت هست که اصولاً درباره ورود ایران به سازمان تجارت جهانی مثل سایر مسائل اقتصادی یک نوع اراده واحد ملی در ایران وجود نداره.
آقای خاوند، کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان بعد از حوادث 11 سپتامبر چه تأثیری در اقتصاد ایران داشته و یا در آینده خواهد داشت؟
ببینین، اقتصاد جهانی کاهش رشدش رو ماه‌ها قبل از 11 سپتامبر آغاز کرده بود. منتها 11 سپتامبر کندی آهنگ رشد اقتصاد جهانی رو شدت بخشید. اقتصاد ایران هم مثل بقیه کشورهای در حال توسعه از کندی آهنگ رشد اقتصاد جهانی تأثیر پذیرفته و من میتوانم بر 3 نکته به خصوص تأکید بکنم. نکته اول این هست که اصولاً کندی آهنگ رشد اقتصاد جهانی وضعیت بازار نفت رو دگرگون کرده و بازار نفت که تقریبا از نوعی رونق نسبی برخوردار بود در چند ماه گذشته و به خصوص بعد از 11 سپتامبر نشون داده که تا اندازه زیادی میتواند متزلزل بشه و متزلزل شده. مسئله دوم این که کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی صادرات غیر نفتی ایران رو هم تا اندازه‌ای تهدید میکنه، به این معنا که بازارهای عمده کالاهای صادراتی ایران به خصوص در اروپای غربی اگر مصرف در این بازارها کم بشه، مسلما این کاهش مصرف کالاهای صادراتی ایران رو هم تهدید میکنه، از جمله و به خصوص فرش رو. این نکته رو هم را باید در نظر گرفت که با توجه به تنش‌های بین‌المللی نرخ بیمه حمل و نقل در خلیج فارس به شدت افزایش پیدا کرده و این مسئله هم بر صادرات غیر نفتی ایران تأثیر می‌گذاره. و بالاخره مورد سوم باید اشاره کرد که افزایش تنش‌های بین‌المللی به دنبال 11 سپتامبر به شدت بر صنعت جهانگردی ایران تأثیر گذاشته و همین 2-3 روز پیش مقامات سازمان ایرانگردی و جهانگردی گفتند که دست کم 50% درآمدهای ارزی ایران از محل جهانگردی که برای سال 1380 پیش بینی میشد، 50% این درآمدها کاهش پیدا خواهد کرد و حدود 40% از جهانگردان اروپایی که قرار بود به ایران بیان سفر خودشون رو لغو کردن. این هم زیان دیگری است بر اقتصاد ایران.
نشست سازمان تجارت جهانی در قطر در گفتگوی جمشید زند از رادیو آزادی با دکتر شاهین فاطمی و دکتر فریدون خاوند. اما اکنون گزارش‌های دیگر داریم درباره مبارزه با تروریسم و واکنش کشورهای خاورمیانه در این زمینه در مجله خاورمیانه این هفته با فریده رهبر و جمشید چالنگی.
لبنان رسماً از مسدود ساختن حساب‌های بانکی سازمان حزب الله لبنان در این کشور خودداری کرد. سازمان مذکور در فهرست سازمان‌ها و گروه‌هایی قرار دارد که واشنگتن در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر آنان را به عنوان سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی معرفی کرده است. واشنگتن در مسیر مبارزه جهانی با تروریسم خواستار همکاری دولت لبنان نیز در این زمینه شده است. این خواست واشنگتن در دیدارهای اخیر وینسنت پتل سفیر آمریکا در بیروت با مقامات لبنان از جمله رفیق حریری نخست وزیر این کشور به طور رسمی مطرح شده است. آنگونه که در مطبوعات لبنان از جمله روزنامه‌های از سفیر و النهار نیز منعکس گردیده، نخست وزیر لبنان در دیدار با سفیر آمریکا در بیروت تأکید کرده است که لبنان سازمان حزب الله را سازمانی تروریستی نمی‌داند و به همین دلیل حاضر نیست حساب‌های بانکی این سازمان را مسدود سازد. در بیانیه‌ای که از سوی محمد رشید قبانی مفتی اعظم لبنان نیز منتشر گردیده گفته شده است که حزب الله لبنان سازمانی است که به نوشته این بیانیه به مقاومت مشروع در برابر اسرائیل دست زده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز در همین ارتباط اسرائیل را متهم به عملیات تروریستی ساخته و از سازمان تحت فرماندهی خود به عنوان سازمانی که در مقابل به گفته وی عملیات تروریستی اسرائیل به مقاومت پرداخته نام برده است. سازمان حزب الله لبنان در دهه 1980 مسئولیت ربودن چندین تن از شهروندان آمریکایی و اروپایی در لبنان و قتل چند تن از آنان را بر عهده گرفته بود. در محافل سیاسی منطقه گفته می شود خودداری دولت لبنان از همکاری با واشنگتن در مورد مسدود کردن حساب‌های مالی حزب الله لبنان و محدود ساختن دامنه عملیات این سازمان می‌تواند زمینه‌ساز بروز تیرگی‌هایی در روابط واشنگتن و دمشق گردد. این در حالی است که روزنامه لبنانی سعودی الحیات نیز خبر از آن داده است که تونی بلر نخست وزیر انگلیس در دیدار هفته گذشته خود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دیگر مقامات این کشور از آنان خواسته است مانع از ادامه فعالیت سازمان حزب الله لبنان و دیگر سازمان‌های تحت نفوذ دمشق که واشنگتن و لندن آنان را سازمان‌های تروریستی می‌شناسند شوند. روزنامه الحیات در مورد پاسخ بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دیگر مقامات این کشور به این درخواست سخنی نگفتند.
در مبارزه جهانی علیه تروریسم که آمریکا آن را رهبری می‌کند، برای نخستین بار نام سازمان اخوان المسلمین نیز به میان آمده است. در فهرست تازه‌ای که در واشنگتن در ارتباط با سازمان‌هایی که به شبکه‌های تروریستی کمک مالی می‌رسانند منتشر گردیده، نام دو تن از رهبران این سازمان، یوسف ندا تبعی مصر و قالب همت تبعی سوریه نیز آمده است. این دو از بنیانگذاران بانکی به نام التقوا در باهاما بوده که به گفته واشنگتن با شبکه اسامه بن لادن و دیگر شبکه‌های متهم به تروریسم در ارتباط بودند. سازمان اخوان المسلمین مصر با انتشار بیانیه‌ای هر گونه ارتباط خود را با بانک التقوا تکذیب کرده است. هرچند سازمان اخوان المسلمین عملاً در اوائل قرن بیستم در مصر تأسیس شد، اما در حال حاضر در دیگر کشورهای عرب مانند اردن و سوریه نیز دارای اعضای محلی است. این سازمان در کشورهای عرب سازمانی غیر قانونی به شمار می رود. در هفته اخیر نزدیک به 30 تن دیگر از اعضای سازمان اخوان المسلمین مصر در قاهره و دیگر شهرهای این کشور توسط پلیس بازداشت و روانه زندان شدند. این در حالی است که محاکمه 35 تن دیگر از اعضای این سازمان از هفته پیش در قاهره آغاز شده است. محمد صلاح، دبیر سیاسی روزنامه لبنانی سعودی الحیات و کارشناس امور سازمانهای اسلامی غیر دولتی در خاورمیانه، دستگیری اعضای اخوان المسلمین مصر را بی ارتباط با مبارزه جهانی کنونی علیه تروریسم می داند. دستگیری مجموعه جدید از اعضای سازمان اخوان المسلمین در مصر ادامه سیاست ثابت مصر در مبارزه با سازمانهای اسلامی غیرقانونی است. بی تردید دولت مصر سیاست فعالتری را در مبارزه علیه تروریسم اتخاذ کرده است، اما دستگیری اعضای اخوان المسلمین در این کشور به گذشته اقدامات دولت مصر در ارتباط با این سازمان برمی گردد. از حدود 3 ماه پیش تعداد زیادی از افراد این سازمان در مصر دستگیر شدند. محمد صلاح در مورد تکذیب سازمان اخوان المسلمین مصر در زمینه ارتباط این سازمان و بانک التقوا می گوید:
عادتاً حينما يسأل أعضاء الإخوان أمام النيابة أو في المحاكم هل لكم صلة بتنظيم؟
معمولاً وقتی چنین موضوعاتی فاش می شود و یا در بازجویی‌ها یا دادگاه‌ها از آنها پرسش می شود، هر گونه ارتباط اطلاع خود را در این مورد تکذیب می کنند. این تکذیب در واقع برای گریختن از مجازات‌های قانونی است.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، به اطلاعاتی درباره ساعات پخش و طرق تماس با رادیو آزادی توجه بفرمایید.
با ما تماس بگیرید و نظرها و راهنمایی‌های خود را با ما بگویید. شماره تلفن ما پیش شماره 204202 و شماره 2112-2610 و شماره فکس ما 20402-21-12-26-09. در ضمن برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی علاوه بر امواج رادیویی می توانید از ماهواره هاتبرد استفاده کنید. همچنین نشانی ما را در شبکه جهانی اینترنت یادداشت کنید: www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، از جمله درباره نامزد شدن 2 فیلم ایرانی برای رقابت در جشنواره فیلم آکادمی اروپا و 7000 سال تاریخ هنر ایران در اروپا با شما خواهیم گفت.